الاجزاء في الاماره من شاط الخطا يقينا ان قيام الاماره فرصا يكون في الاحكام كقيام الاماره على وجوب صلاه الظهر يوم الجمعه حال الغيبه بدلا عن صلاه الجمعه واخرى في الموضوعات. خب بنا مقام ثانی رو در سه مسئله مطرح کنه، تحت سه مسئله. بحث اول در صورتی که عمل به اماره بشود، حکم ظاهری حکم مستفاد از امارات باشه، ادله اجتهادی کشف خلاف به نحو یقینی و قطعی باشه. خوب توجه فرمایید، این بحث از نظر صغرا در احکام میتونیم بگیم صغرا نداره، اگرم داشته باشه خیلی کم. در موضوعات صغرا فراوان داره. و حسن بحثم اینه که ایشون تصریح دارن که این بحث خودش در دو فصل باید دنبال بشه. اماره گاهی اماره بر حکم، گاهی اماره بر موضوع حکم. احکام، احکام تکلیفی 5 تا، احکام وضعی که دیگه محدود و محصور نیست. اماره قائم بشه بر وجوب عملی، بر عدم وجوب عملی. شما مستندن به این اماره فتوا بدید. بعد کشف خلاف بشه به صورت قطعی که این اماره خلاف واقع بوده. خب عرض کردیم در احکام صغرا خیلی کم ممکن اتفاق بیفته. اما در موضوعات که امارات در موضوعات مثل بینه، بینه قائم بشود بر حیات زید، بر موت زید، دو نفر عادل شهادت بدن که ما دیدیم زید مرده بود یا زنده بود. حیات زید، موت زید موضوع دارای احکام شرعیه. احکام شرعی مترتب بر این موضوع مثل حرمت تصرف در اموال او اگر بینه قائم بر حیات او است، اموالشو نباید تقسیم کنه. حرمت ازدواج زوجه او، او زن شوهر داره، اگر بینه قائم شد بر موت او ورثه میتونن اموالش رو تقسیم کنن. زنش باید عده بگیره، بعد از عده هم میتونه ازدواج کنه. این میشه اماره بر موضوعات. خب چون این اماره قائم بشه بر موضوعی، بعد کشف خلاف قطعی بشه، این صغرا زیاد داره. معلوم بشه زید زنده بوده، اماره اشتباه کرده که شهادت بر موت او داد، حالا زنش هم ازدواج کرده، اموالش رو تقسیم کردن و سایر احکام. کشف خلاف قطعی بشه در اینا مصداق فراوان داره. در محاکم برای قضات و حکام زیاد اینجور اتفاق میفته که طبق بیانه عمل میکنن بعد کشف خلاف میشه. و سایر حالا بیانات در امارات رو بعدها میگیم چی، در موضوعات رو بعدها میگیم چیان. یک نمونش بیان است. خب قاعده چیه؟ ایشون فرموده که در مورد اماره بر موضوعات هم شیعه هم سنی معتقدند به عدم اجزاء و معتقدند به لزوم ترتیب آثار اون موضوع محرز بالقتل و رفع آثار مترتب بر موضوعی که قامت الامارت و علیها و برگرده همه چیز جا خودش. حالا که کشف خلاف شد باید همه چیز برگرده. این زن شوهردار بر شوهر جدیدش حرام میشه، این زن همون شوهر قبله. اموال اگر تقسیم کردن همه باید برگرده، منافعش همه باید برگرده. هم شیعه هم سنی معتقدن در اماره بر موضوعات به عدم اجزا و لزوم ترتیب آثار موضوع منکشف بالقطع و رفع آثار ترتیب داده شده بر طبق قیام اماره، اونا رو برچینیم جبران کنیم همه رو. این راجع به موضوعات. حالا سرش چیه که در اونجا اتفاقه؟ اون بحث بعده. بحث اول رو ایشون در اماره بر احکام قرار داده. قضیه در اماره بر احکام چی؟ البته خوب خوبیش اینه که صغرا نداره یا خیلی نادر داره. در اماره بر احکام کشف خلاف قطعی بشه. در اماره بر احکام آیا قاعده اجزاء عند کشف الخلاف قطعا یا عدم اجزاء بین شیعه و سنی اختلافه؟ شیعه معتقدن به عدم اجزاء، سنی اشعری و معتزلی معتقدن به اجزاء. سر اختلاف، دقت بکنید این قسمتاش دقیقه، سر اختلاف برمیگرده به بحثی که قبلها اشاره کردیم و مفصل تو جلد دو مباحث حجت میخونید. الان هم ایشون عناوینش رو همه رو گفته. برمیگرده سر اختلاف بین شیعه و سنی به این که ادله حجیت امارات که امارات در احکام را حجت قرار میدهد، مثلا بنای عقلا خب دلیل عمده حجیت ظواهر و اخبار آحاد که این دو هم عمده و رکن امارات هست. اماره ای در احکام غیر از ظواهر و اخبار آحاد از نظر شیعه نیست. حالا دیگران رو کار نداریم. در این دو همه قائلن اینو اماره است. اما ادله حجیت امارات که ظواهر و اخبار آحاد را حجت قرار میده، نحوه جعل حجیت به چه نحوه؟ آیا الان نحو موضوعیت و سببیت یا الان نحو طریقیت؟ این اختلاف بین شیعه و سنی هم جلسه قبل اشاره کردیم ریشه داره در اشکالی که مطرحه معروف به شبهه ابن قبح در حجیت امارات، شبهه کلامی که اساسا زن معقول نیست حجت قرار بگیره، چون زن گاهی خلاف واقع در میاد. از این که ما را ملزم کنند به عمل به مظنه، تفویت مصلحت القاء در مفسده پیش میاد احیانا، تفویت در مصلحت القاء در مفسده توسط شارع معقول نیست. برای حل این مشکل هر کسی راهی رو در پیش گرفته. عام معتقد شدن به این که امارات بر احکام سببند. یعنی چی؟ یعنی اگر خبر واحدی قائم شده بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، قیام خبر واحد بر وجوب نماز جمعه همان و تغییر و تحول در لوح محفوظ عند الله هم همان. اگرم واقعا در عصر غیبت نماز ظهر واجبه، نه نماز جمعه، منقلب میشه، نماز جمعه میشه واجب. پس هیچ وقت طبق این مبنا کشف خلاف معنا نداره. کشف خلاف طبق این مبنا معنا نداره تا وقتی که اماره قائمه بر وجوب نماز جمعه، خدام نماز جمعه رو واجب کرده. از وقتی که اماره پیدا کردید میگه نماز ظهر واجبه، از وقتم خدا نماز ظهر واجب میکنه، تا حالا نماز جمعه واجب بوده. از وقت کشف خلاف معنا نداره طبق این مسلک. و اون شبهرم جواب میدن القاء در مفسده تفویت مصلحت نیست، همه چیز تابع اماره است. خب دیگه توجه دارید این بر میگرده به همون بحث حسن قف عقلی. کسی میتونه این دریوری ها رو سرهم کنه که اون ثبات واقعیه رو برای احکام شرعیه قائل نباشه؟ بگه همه چیز اعتباریه، بگه همه چیز تو مشت حاکمه. الحسن ما حسنه و شارع، القبیح ما قبحه و شارع. او هم تقبیح و تحسینش به تبع نقل راویانه. رواق چی میگن؟ همون رو حسن قرار میده، همون رو قبیح قرار میده. اگر رواق از پیغمبر خدا نقل کردن وجوب نماز جمعه رو، خدا هم نماز جمعه رو اعتبار میکنه واجب. اگر نقل کردن وجوب نماز ظهر را، خدا هم همین کار رو میکنه. اصلا کشف خلاف دیگه منتفی میشه به انتفاع موضوع. کشف خلاف وقتی است که شما یک واقعی دارید، بر خلاف واقع معتقد شدید، الان میفهمید که بر خلاف واقع پیش رفتید. اینا میگن واقعیت خبری نیست، تا بخواد خلاف واقعی شما معتقد بشید و بعد کشف خلاف بشه. و هر چه هست و نیست همون است که اواره میگه. این مسلک سببیت، ازش تعبیر میشه به مسلک سببیت، به مسلک تصویب. تصویب اصلا مجتهد هیچ وقت اشتباه نمی کنه، همیشه اون چه که میگه ثواب با صاد صحیحه، مطابق واقعه، اصلا واقع همون است که او میگه. و مانع هم نداره به عدد مجتهدین خدا حکم داشته باشه. اگر زید مجتهد از طریق روایتی از طریق ظاهر آیهی به نتیجه رسید، خدا او رو جعل کنه، امرم از مسیر دیگری به نتیجه دیگری رسید، او رو هم جعل کنه. این میشه مسلک مسببه وسط، مسلک سببیت. و قهرن شبهه ابن قبه هم جواب داده میشه، منتهی به نحوی که صورت مسئله رو پاک میکنی. او میگه که از حجت قرار دادن امارات، القاء در مفسده، تفویت مصلحت پیش میاد، اماره گاهی خلاف واقعه. این میگه اصلا کدوم واقع؟ هرچه هست و نیست همونیست که اماره میگه. مصلحت دنبال اماراته، مفسده دنبال اماراته، نه امارات دنبال مصلحت، نه احکام دنبال مصلحت. این مسلک ایناست. لذا اینا قائل شدن به اجزاء. اونم توجه دارید قائل شدنشون به اجزاء از باب این که اصلا کشف خلاف معنا نداره. اجزاء هم غلط تعبیر کنید، اول کشف واقعی ظاهری درست کنید، ظاهر با واقع نسازد، شما طبق ظاهر عمل کردید، بگید ظاهر مجزیست از واقع. یه حرفا نیست، قاعده اجزا است، اصلا کشف خلافی نیست، آنچه که هست همون خودش واقع، آنچه که اماره میگه همون واقع. خب این مسلک ایناست. اما طبق مسلک شیعه که معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، قهرن حرفا رو نمیتونیم بزنیم. اماره را باید طریق معرفی کنیم نه سبب. قیام الاماره سبب و جعل الحکم نیست، طریقون. طریق گاهی میرسونه تو رو مقصد، گاهی نمیرسونه. لذا میشه مذهب تخطئه، یعنی مشتهد گاهی خطا میکنه. مطال المصیبه اجران للمخطئ اجران واحد، اونی اجتهاد کرده، تلاش کرده، به واقع رسیده، او دو اجر داره، یکی اجر تلاشش، یکی اجری که واقع رو والله رو به دست آورده. اگر هم خطا کرده بود یک اجر داره، اجر تلاشش. اما واقع الان ما هو علیه، اماره خطا میکنه، احیانا مخالف واقع در میاد. شیعه باید فکری بکنه برای اون اشکال که اگر احیانا تفویت مصلحت القاء در مقصد پیش میاد چه جواب دارید برای این. حرفای مختلف زدن شیعه هم که دو حرف اساسی مطرحه، یکی حرف مرحوم نائینیه، مسئله مصلحت تسهیل که در جعل الامارات حجتن، با اینکه اینها گاهی خلاف واقع در میان، چرا خدا این کار رو کرده، چرا شارع اماراتی رو که گاهی خلاف واقع در میان چطور شده حجت قرار داده. امثال مرحوم نائینی قائلم حکمتش مصلحت تسهیله. اگر قرار باشه خدا ملزم کنه بندگانشون که احکام رو باید از طریق قطع به دست بیارید، سخت میشه، اصلا زده میشن همه بر اثر عسر و سختی، 90% احکام رو میذارن کنار. اما اگر باب عمل به اخبار ثقات و ظواهر باز باشه 90% احکام به دست میاد، حالا 10% از بین میره. بالاخره باید طاقت این موجود ممکن محدود رو هم سنجید. حکیمه، حکیم کار حکیمانه میکنه. اگر از این تکالیف رو میخوای، اگر از این تحصیل مصالح و مفاسد رو میخوای، باید قدرت او رو هم بسنجی. او که نمیتونه همه احکام رو از طریق قطعی و نص، هم سند قطعی باشه هم دلالت نص باشه، به دست بیاره. حتی موجودین در اصل حضور نمیتونن این کار رو بکنن، حتی همسایه امام صادق سلام الله علیه نمیتونه این کار رو بکنه. او هم که هر نیازی براش بیفته بره خدمت امام، امام با او حرفی میزنه، این ملزمه به ظواهر کلام امام عکس کنه. امام که ممکن نیست تمام گفتگوهاش به صورت نص باشه، بازم عمل به ظنه. لذا میگیم مصلحت تسهیل. اگر راه منحصر بشه به قطع، 90% احکام بر اثر عسر، تعذر زیر پا گذاشته میشه، کسی نمیره دنبال که امکانم نداره برن دنبال. اما اگر راه عمل به ظواهر، اخبار ثقات باز باشه، 90% احکام به دست میاد. دیگران میرن خبر میارن، حرف بزنن، تون به ظاهر کلام رو عمل. مصلحت تسهیل جابر مصالح 10%، 5% از بین رفته احیانانه. یه حرف یک مرمون ناینی داره، اون شبهه ابتقه به هم جواب داده میشه. هم طریقیت امارات رو حفظ کردیم، قائل به سببیت نشدیم. مذهب تخطئه که المجتهد قد یخطئ محفوظ مونده، که قاعده هم همینه، همون شبهه جواب داده شده. این مصلحت تسهیل که فرمایش مرحوم نائلیه، البته اصل مطلب مال شیخه. شیخ انصاری تو رسائل یک جمله، یک نصف سطری داره، بعدیها نائینی آغازیا همون یک سطر رو گرفتن بازش کردن و شده مبنای اینا. این که میگن بعد شیخ هر کارشی داره مال شیخه، یه واقعیتیه. خود شیخ انصاری این مسئله مصلحت تسهیل رو تو دو سه چهار کلمه نصف سطر اسمشو میاره. مطابق بعضی ها با مهارت گرفتن این جمله رو و تفصیلش دادن، بازش کردن. خود شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیه است، نه مصلحت تسهیل. مصلحت سلوکیه شیخ حاصلش، چکیدش اینه. ایشون میگه اگر خبری قائم شد بر وجوب نماز جمعه و در واقع نماز جمعه واجب نبود، نماز ظهر واجب بود، شیخ انصاری میگه ما حرف عامه رو نمیزنیم که بگیم حالا که اماره قائم شده بر وجوب نماز جمعه، واقع میشه همین وجوب نماز جمعه، خدا همین رو جعل میکنه، همین رو توش مصلحت قرار میده. یه حرفا رو نمیزنی، نه خیر، نماز جمعه خالی از مصلحته. مصلحت تو همون نماز ظهره، وجوب مال همونه، این وجوب نداره، اینا رو نگه میداریم، به این ترکیب واقعی دست نمیزنیم. اما در این حال میگیم کسی که به اماره عمل کنه، که اماره میگه نماز جمعه واجبه، نماز جمعه بخونه، سلوک و طریق الاماره، این سلوک و طریق الاماره عبارتون اخراش میتونه این باشه: خضوع در برابر قانون عمل به امارات، سرسپردگی در برابر این قانون، خدا گفته به خبر واحد ثقه عمل کن، لا عذر فی تشکیک فی ما یرجع عن ثقاتنا، روایته حق تشکیک در آنچه که روات ثقه از طریق ما نقل میکنن از ما نقل میکنن ندارید، شما در برابر این قانون تسلیمید. نفس تسلیم در برابر قانون عمل به امارات و این اظهار سرسپردگی این مصلحت داره، این مصلحت از دست رفته نماز ظهر رو جبران میکنه. نمیخوایم بگیم نماز جمعه مصلحت دار میشه، نمیخوایم بگیم وجوب طبق نماز جمعه نخیری حرفا نیست، طریقیت رو حفظ میکنیم، وجوب مال نماز ظهره، مصلحت مال اونه، فرض. اگر اماره میگه نماز جمعه واجبه، میگیم این اماره اشتباه کرده و کشف خلاف ممکنه درش رخ بده و این محرز بشه برا ما. اما اینجور هم نیست که حالا اگر کسی عمری نماز جمعه خوند به این اماره عمل کرد، این وقتی میمیره یک هو ببینه دستش خالیه، هیچ چی گیرش نیومده، اون چه هم که بوده از دستش رفته. نخیر، خوده تواضع و خضوع در برابر قانون عمل و امارات، در برابر لا عذر فی تشکیک فی ما یرجع عن ثقاتنا، این مصلحتی داره که اون مصلحت از دست رفته رو جبران میکنه. این فرمایش شیخ انصاریه برای جواب از اون شبهه. بله؟ نه، مصلحت تسهیل مصلحت سلوکیه، مصلحت شخصیه، مصلحت تسهیل مصلحت نوعیه، اینا به تفصیل جا خودش بحث میشه.
تسهیل مال
مصلحت تسهیل هر دوش مصالحی عائد به خود مکلفین، هر دوش مصلحتی عائد به مکلفین، منتها یکی نوعیه یکی شخصی. اکثر اینا جای بحثش اینجا نیست، اینا باید لااقل یک هفته رو اینا باید بحث بشه تو جلد دو، تو بحث مباحث حجت، بحث تصحیح و جعل الاماره خواستید مراجعه کنید جلد دو مباحث حجت. الان ایشون دقت بکنید، ایشون میخواد بگید بنابر مصلحت تسهیل، بنابر مصلحت سلوکیه که شیخ انصاری میگه، آیا قاعده اجزاء یا عدم اجزاء؟ اگر قائلا شیخ انصاری نائینی به عدم اجزاء که قائلا، رو چه حسابه؟ اینا که مصلحت جابر مصلحت از دست رفته رو درست کردن، چرا قائل به عدم اجزاء میشن؟ با طرح مصلحت تسهیل ممکنه کسی بگه عند کشف الخلاف مصلحت و تسهیل از دست رفته رو جبران میکنه، چرا قائل به اجزاء نشید؟ طبق مصلحت سلوکیه ممکنه کسی بگه عند کشف الخلاف مصلحت سلوکیه مصلحت از دست رفته رو جبران میکنه، باید قاعده بشه اجزاء. در صدد توضیح اینه مرحوم مظفر که چرا خود قائلین به مصلحت تسهیل و صدد سلوکیه قائل به عدم اجزاء، خود شیخ انصاری تصریح داره تو رسائل که بنابر مسلک ما در بحث اجزاء قاعده عدم اجزاست، لذا در یک کلام شیعه قائل به عدم اجزاء، عامه قائل به اجزاء. اون قائل شدن به اجزاء هم از باب این که اصلا کشف خلاف معنا نداره، کشف خلافی نیست تا بخوایم قائل به عدم اجزاء بشیم، در حقیقت نتیجه تل اجزاء نه اجزاء. طبق حرف اونا، طبق مسلک شیعه اگر قائلن به عدم اجزا، باید ببینیم با اینکه اون شبهه رو جواب میدن، شبهه کلامی از حجیت امارات رو دفع میکنن، چه با طرح مصلحت تسهیل چه با طرح مصلحت سلوکیه، کالا به تفصیل جا خودش مثلا اینو مانع الجمع نیست، میتونه هر دو درست باشه. و با این وجود چرا قائل به عدم اجزاء شدن، اینا رو توضیح میده. بفهم
نتیجه شر بدیم که خداوند شر قلیل رو تذیب داده و شر کثیر که همون عمل عدم امارات شر کثیر همون مثلا تذکیر باشه که راحتی برای مردم باشه. موقع لازم میاد حتما شر قلیل رو به خود اثبات کنید.
حالا بحث شروع خودش یک بحث مفصله، ورود به این عرصه آیا واقعا عدم تحصیل مصلحت با این وزان شره، و اگر شره آیا امر وجودیه یا عدمی؟ امر عدمی رو اسناد به خدا نمیدیم، چیزی نیست که بخوای اسناد بزنی. اگر وجودی حسابش کنیم اصلا شره این افتادن در مقصده غیر از افکندن در مقصده است. خدا کسی رو تو مقصده نینداخته، این شخص خودش داره میره به حسب وضعیت او که یک موجود ممکنه، در سر راه او چاله ها فراوانه، خدا راهی رو به او یاد داده که چاله کمتر داره، راه عمل به امارات. خب بالاخره در این عمل به امارات هم یک سری چاله ها ولو نادر هست، چون نتیجه این شد اگر کسی بخواد از طریق قصد عمل کنه بیشتر مساله از دست او میره، نمیتونه به قصد دست پیدا کنه. اگر بخواد به امارات عمل کنه چرا؟ کمتر مساله از دست میره. حالا اون مساله که از دست میره اونا رو چه میکنید؟ بالاخره دنبال اینیم که از طریق مسحل تسهیل و مسحل سلوکیه بگیم اونام جبران میشن. پس خیلی محضه حجیت، جعل حجیت برای امارات میشه خیلی محض، چون انوا فقط الامارت للواقع، خب به مصلحت واقعیه رسیدی. اگرم مخالف باشه راهی رو نشون داده که در ظرف مخالفت هم جابر داره. وقتی جابر داره قهرن نفسی نمیمونه، مفسده این نمیمونه، مخصوصا طبق مصلحت سلوکی شیخ میگه. مصلحت سلوکی شیخ مصلحت رو عائد خود شخص میکنه، میگه تو اگر به اماره عمل کردی، اماره تو رو هدایت کرد به سمت وجوب نماز جمعه که خالی از مصلحته. خب مصلحت واقع از دست شما میره، اما همین اظهار سرسپردگی، اگر تو میخواستی یه متر بیفتی تو چاله، ده متر تو رو میکشه بالا. مصلحت سلوکیه اظهار انقیاد در برابر خدا که روح عباداته، روح اعماله، اون سرسپردگی و اظهار خضوع. ظرف کنیم امارات چه خیر محض وقت دیگه. حالا توضیح میخواد این طبق مصلحت تسهیل، مصلحت سلوکیه چرا قائلیم به عدم اجزا؟ شما که جابر دارید، مقدار عبارت بخونیم تا ببینیم میتونیم اونا برسیم توضیح بدیم. ان قیام الاماره تارتن یکونو فی الاحکام، مثل قیام اماره بر وجوب صلات ظهر یوم الجمعه حال القیبت به جای نماز جمعه، و اخرى فی الموضوعات مثل قیام بینه بر طهارت صوبی که سلا بهی یا مایی که توزع منه. البته طهارت خودش یک حکم وضعیه، اما از صوب و طاهر موضوع خودش، خودش موضوع برای جواز ورود در صلاته. الماء الطاهر خودش موضوع برای جواز وضوعه از او. بیانه قائم شد که این آب پاکستان وضوع گرفتی نماز خوندی، بعد معلوم شد آب نجس بوده، لباس نجس بوده. بیانه قائم شد این سمت قبله، قبل موضوع برای جواز صلات به این سمته. خب بیانه میگه این سمت قبله، شما به اون سمت نماز میخوری، بعد میفهمی که پشت به قبله بودی، بیانه اشتباه کرد. یا اون مثالی که عرض کردیم، بیانه قائم میشه بر حیات، بر موت زید، زنش عده میگیره، بعدم شوهر میکنه، اموالش هم تقسیم میکنن، بعد معلوم میشه زنده بوده. ثم بانت نجاسته، بعد کشف خلاف بشه، اولی هم ثم بانت، ثم بان وجوب و صلات الجمعه حال الغیبه الان احول قد. خب پس اماره که بناست کشف خلاف بشه بعد از عمل به او به صورت قطعی، دو رقم شد. من معروف و اندل امامیت عدم الاجزاء مطلقا، مطلقا یعنی در احکام و موضوعات، یعنی باید برگردی، قاعده اینه، باید برگردی جبران کنی هم در موضوعات هم در احکام. اگر بیانه قائم شده این آب پاکه، شما وضو گرفتی نماز خوندی، بعد معلوم شد نجسه، همه اعضا که آب رسیده بود همه نجسه، اون جایی که آب ترشح کرده بود همه نجسه، نماز خوندی باطله، باید برگردی همه رو تطهیر کنی، نماز رو قضا کنی. در احکام و موضوعات. اما فلتل احکام، اما در احکام قائل به اجزاءن. چرا؟ میگه چون در یک کلام، در یک کلام شیعه قائل به تخته است، قائل به تصویب و سببیت نیست که بحث اجزاء براش موضوع نداشته باشه. عامه بحث اجزاء و عدم اجزاء براشون موضوع نداره، اون اصلا واقعی و ظاهری و کشف خلافی و حرفا رو قائل نیستن. البته حالا ریشه این حرفا آیا انکار حسن و قبح عقلیه اشاعرشون؟ بله. یا ریشه این حرفها شبهه ابن قبه و درموندگی در حل اون شبهه معتزله شون؟ بله. خود معتزله در بحث حسن قبح عقلی با شیعه همراه هم، اشاعره مخالف. خب همون معتزله که در اون بحث با شیعه همراهه، اینجا همراه با اشاعره هست، قائل به سببیت و تصویبه. بله؟ نه اینا بحثای حالا بالاخره ممکنه مؤسسین این مذهب اشعری یا معتزلی ولو حالا قدر متیکنش رو بگیم، ولو ناخودآگاه تو چنگ اینا افتاده باشن، چون گاهی شخص مهره دیگران میشه، خودشم نمیفهمه. ممکنه اینجور باشه، ولی تو بحث های کلامی حرفی مطرح نیست که آیا این ریشه در، البته به این نتیجه خواهیم رسید که میتونه امکانش میتونه ریشه در اون ابعاد داشته باشه که شخص انسانیت خودشو زیر پا بگذاره، که انکار حسن و عقلی برمیاده به زیر پا گذاشتن انسانیت خوده. این جز طمع و غیر او نمیتونه در کار باشه. حالا ولی مطرح نیست علی حال، میتونه این باشه، امکانش هست. میگیم معتزله هم اگر همراهن با اشاعره و قائل به تصویبن، حالا جهتشو میگیم در موندگی در حل شبهه ابن دبه که قائل به تصویب شدن، اینا معتقدن احکام الله واقعیه هست. ازا بعدی تیکر رو دقت کنید، اشعری که از اول خیال خودش راحت کرد، معتزلی میگه نه واقع هست به جای خود، در ظرف قیام اماره واقع منقلب میشه، طبق اماره میشه، انکار واقعیت در لوح محفوظ رو نمی کنه. اما فی الاحکام فلعجل اتفاق الامامیه علی مذهب تختعه، البته در موضوعات دیگه اشعری و معتزلی شرم کردن قائل به سببیت بشن، چون در موضوعات کسی قائل به سببیت بشه دیگه افتضاحه. بگه اگر بیانه قائم شد بر این که زید مرده، این بیانه واقعا رو میمیرونه، نمرده باشه هم میمیره، یا اگر زنده است بیانه میگه مرده زندهش میکنه، این نگفتگی یه افتضاحه، نشد قائل نشدن. تازه در اونجا قائل به طریقیت هم و قائل به تخطئه و قائل به عدم اجزا دیگه چاره نیست اونجا دیگه. حالا هم ما فی الاحکام بعد شد بسید بحث سر همونو بگید تحصیل سر فرمان
آیا آقا محمدی، آیا اکبر بود، آیا اکبری، آیا برمزیار، آیا سیر آیا، آیا جابری، آیا اکبری، آیا حقیقی، آیا قرآنی، آیا تفسیر دین، آیا رسول الله.